کارمون بدونیم.
من به نظرم میرسه که ما از این چهار مؤلفه‌ای که تو حوزه ورزش هستش، ورزش به اصطلاح تربیتی یا همین آموزشی که داریم که مسئولیت اصلیش با آموزش پرورشه و تا اندازه‌ای بعدش هم ادامه‌ش رو باید دانشگاه‌ها بدن، ورزش همگانی که مسئولیت اصلیش اتفاقاً با یه سری نهادهایی است مثلا شهرداری‌ها و وزیر کشور از یه بخش هم به خاطر همین اینجا است، یا نیروهای مسلح بیشتر روی ورزش همگانی اونو کار میکنن. بله از دل اونا بعد ورزش قهرمانی هم میتونه خوب در بیادش، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای. این چهارتا اتفاقا باید روش خیلی خیلی توجه بشه. شما اشاره خیلی خوبی رو کردید. ببینید الان ما تا حالا نیومدیم روی این قضیه مثلا کار بکنیم که بگیم که آقا پولی که در ورزش حرفه‌ای در گردشه که من میگم که خیلی باید بیشتر از این باشه، اما خیلی به اصطلاح رها هست، یعنی پول بیشترش پول دولتیه. خود ورزش حرفه‌ای ما که خیلی پولساز که نیستش که، متاسفانه پول دولتی هست، ولی یه مقدار اصلا تنها جایی که خیلی دخالت نداره در مدیریت کردن اون دستگاه ورزش هستش. یعنی تیما بیشترشون، تیمایی که الان اصلا شما میبینید دیگه، عمدتا مثلا که فوتبال بالاتر از همه هزینه میشه، بعد والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، بالاخره تکواندو، رشته‌های دیگه به مراتب خیلی کمتر هستش، ولی بالاخره این پول خیلی از محل درآمد نیست. بعد حتما بیش از 60% از بودجه های، اگر خیلی بخوام کم بگیریم، از بودجه های دولتی داره تامین میشه. خب این معنیش اینه که خب این باید یه حساب و کتابی داشته باشه، همینجوری که شما اشاره میکنید. شما ببینید چه رقم هایی در گردش هست در این پول. اگر من میگم تو خود ورزش حرفه‌ای هم این پول ها به جاش و درست خرج بشه، خب خیلی خوبه. شما بیاین حساب بکنید که ما برای ورزش همگانی چقدر بودجه میذاریم برای عموم مردم، بعد در ورزش حرفه‌ای چقدر بودجه داریم میذاریم. و حالا که در تقریبا کشورهایی که تو ورزش صاحب ورزش هستن، ورزش حرفه‌ای رو خیلی خوب دارن، اونها متکی به درآمدهای خودشون هستن، اصلا کاری با بودجه دولت ندارن. خب اتفاقا اینا از جمله مواردی است که شما به درستی اشاره کردید، اینا اتفاقا باید بیاد تو همین شورا. گفتم چالش هایی که گفتن یکی از چالش های بزرگه، همیشه هم نزدیک مثلا قراردادا میشه، فقط رقم های قرارداد میاد که میدونید چقدر اینا آسیب میزنه به جامعه. یعنی یه جوون، یه نوجوون در اقصانقات این کشور است که تو جیبش چقدر پول تو جیبیشه، بعد نگاه میکنه یکی همسن خودش 18 سالشه، 20 سالشه، 21 سالشه، مثلا چه میدونم 10 میلیارد، 8 میلیارد، اصلا آدم نمیدونه. ببینید اینها من میگم که باید خوب مدیریت بشه، یعنی خوب بره جلو، و این به تنهایی دستگاه ورزش بر نمیاد، اما ورزش هم، دستگاه ورزش هم باید دنبالش باشه. با اتفاقا تو این شورا باید این قبیل موارد حل بشه. یکی دو تا از اینا بیاد اون تو، میدونید چقدر میشه اگر حل بشه، راه حلای خوبی براش پیدا بشه. و اینا چیزی نیستش که ما فکر کنیم توی شورای مصوبه بیاد و با یه مصوبه حل میشه، نه، یک مسیری میخواد اینها، باید تعریف بشه. ممکنه شما با یه شیب مناسبی چه میدونم 4 سال، 6 سال، شاید 8 سال، شاید بیشتر بکشه، بخواییم برگردید به اون راه اصلی که درست هست. ولی همش ما الان داریم این راه رو به انحراف داریم میریم توش. شما نگاه بکنید الان تکلیفمون چی هستش و چه پولایی که مدیریت نمیشه. اصلا نمیخوام وارد این بحث بشیم چون بحث شما نیست، ولی اینا اتفاقا چیزاییه که اونجا باید سوال بشه، صحبت بشه و براش چاره اندیشی بشه. بالاخره اینا بخشی از بودجه های عمومی کشور هستش.
درود بر شما جناب دکتر ساجد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب عالی. اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی.
ممنونم از شما.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. دوستان گفتگو کردیم با جناب دکتر نصرالله سجادی، عضو شورای عالی ورزش در سالهای گذشته.
صحبت از شورای عالی ورزش هست. همونطور که میدونیم متاسفانه دولت مردان ما، سیاست مداران ما اصولا عنصر ورزش براشون عنصری دست چندم هست. فرقی نمی کنه کدام جریان سیاسی و جناح سیاسی باشه، در هر دوره‌ای ما این وضعیت رو باش مواجه بودیم. ورزش برای دولت‌های ما عنصری دست چندم هست. برای ورزش دکترین، استراتژی و برنامه دراز مدت چشم‌اندازی ندارم. مثال جالب این موضوع جایگاه ورزش ایران در المپیک عنوان آورگاه ملل جهان در لندن هست. کشور ما رتبه 17 بوده و کشوری که قبل از ما رتبه 16 رو به خودش اختصاص داد نیوزیلند بوده، کشوری با 4.5 میلیون جمعیت. اون کشور با اون جمعیت به دلیل اینکه برای ورزش خودش دکترین، نظام، ساختار و برنامه بلند مدت استراتژیک داره، موفق شده چنین جایگاهی رو کسب بکنه و در بین 20 قدرت اول ورزش دنیا موقعیت خودش رو در المپیک‌های مختلف سالیان اخیر تثبیت بکنه. اما ما به دلیل اینکه هیچ گونه برنامه و دکترینی نداریم و برای دولت‌های ما و رؤسای جمهور ما ورزش ما آن جایگاهی رو که برای دولت نیوزیلند و کشورهای امثال این کشور داره متاسفانه داره نیست. دکترینشون ورزش نیست و اصولا اولویتشون نیست. ورزش موضوعی دست جمع‌دم و ابزاری هست متاسفانه. جای تأسف داره. امیدواریم که این رویکرد غلط اصلاح بشه و از ظرفیت‌های ورزش کشور و جوانان کشور ما بشه استفاده بشه در آوردگاه جهانی.
سلام علیکم، خسته نباشید. من به عنوان یه شنونده همیشگی رادیو ورزش که 4 خورده یه که برنامه خوب همیشه با ورزشتون رو گوش میکنم، خواستم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولش که تشکر میکنم مجری محترم و همچنین آقای دکتر مازیار مهرانی کرد و اینکه خدا قوت بهشون میگم و اینو همیشه تین خودشون داشته باشن، تو ذهن خودشون باشه. شما همیشه تخصصی دارید تمام اتفاقات ورزشی رو، حتی اتفاقات ورزشی که حتی اسمش هم بعضی موقع هم رشته ورزشی به گوش شنونده ها نخورده، اونا رو پیگیری میکنید، موشکافی میکنید، جراحی میکنید، به سرانجام میرسونید. فقط میخوام بهتون بگم که اگر پیگیری میکنن مسئولین و نمیکنن این برای شما مهم نباشه. مهم ما هستیم مردم که به حرفای شما گوش میدیم و از پیگیریتون ممنونیم و بهتون هم خسته نباشید میگم. باز هم خدا قوت میگم و آرزو میکنم با همین قوت و انرژی رو به جلو برای ورزش این مملکت تلاش کنید و برنامه بسازید. صالح آقازاده هستم، تهران.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. امیدوارم آنچه تا الان تقدیم حضورتون شده مورد توجه واقع شده باشه و اگر راجع موضوع برنامه یعنی نقش و جایگاه شورای عالی ورزش شما هم نظر و دیدگاهی دارید دست به کار بشید، با ما در میون بگذارید مباحث و مطالب رو و قطعا نظرات شما خیلی کمک میکنه. تشکرم میکنم از مخاطبانی که سنگ تمام میگذارن راجع موضوعات مختلف نظرهاشون رو میگن. لطف دارید نسبت به ما و این محبتتون هم موجب میشه که ما با انگیزه و انرژی هرچه بیشتری کار رو پیش ببریم و امیدوارم که انشالله حتما از دیدگاه های خودتون و نقد های خودتون هم ما رو بهره‌مند بکنید. این کمک میکنه به اینکه فضای برنامه فضایی حرفه‌ای تر و البته متناسب با انتظار شما مخاطبان گرامی هم پیش بره. در ادامه برنامه هم ما این بحث رو قرار هست که دنبال بکنیم. میخوایم بریم به سراغ دومین گفتگوی برنامه امشبمون با جناب آقای مهندس سعید فائقی، یکی از چهره‌های کاملا آشنای ورزش کشورمون، در سالهای بعد از پیروزی انقلاب یکی از مدیران تأثیرگذار سازمان پیشین تربیت بدنی که بدون شک هم صحبتی با ایشون میتونه خیلی از ابعاد همین موضوعی که راجعش صحبت کردیم رو برای ما و شما مخاطبان گرامی روشن بکنه. امیدوارم که گفتگو رو دنبال بکنید. اگر حین گفتگو هم نظری داشتید به ما بگید، سامانی پیامکی ما 3306 فعال هست. پیام هاتون رو بفرستید، من سعی میکنم در حین گفتگو اونها رو هم مطرح بکنم. جناب مهندس فائقی عزیز سلام به شما، شب عالی بخیر.
درود بر شما جناب مهندس فائقی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزانم بزرگواران جناب درخشنده جناب مهرانی و خدمت شنوندگان عزیز برنامه همیشه با
ورزش. زنده باشید. خیلی متشکرم. هیچ کدام از مهمانهایی که ما در طول این هفته خدمتشون بودیم به صراحت جناب دکتر نصرالله سجادی به این نکته اشاره نکردند که آنچه که امروز ما از موضوع شورای عالی ورزش داریم میبینیم یک موضوع کاملا تشریفاتی است و انگار شورای عالی ورزش برای پیگیری امورش یا حتی برگزاری جلساتش هیچ عزمی وجود نداره. آقای مهندس فائقی، به عنوان کسی که به هر حال سالها در ورزش ما نقش داشتید، مسئولیت داشتید و حضور داشتید، فکر میکنید که شورای عالی ورزش کلن در ساختار ورزش کشور ما چه جایگاهی از گذشته تا به امروز داشته و آیا میتونیم به تأثیر گذاریش امیدوار باشیم؟
خدمت شما عرض کنم که من نمیدونم، اصلا خیلی وقت نشنیدم که شورای ورزش تشکیل شده باشه. مثل این که اصلا یادشون رفته چی هم چی شورایی هم در سیستم ورزش کشور وجود داره. جان درخشان ببینید، قانون گذار با علم به این ورزش یه پدیده فرابخشیه آمده بود در گذشته ورزش رو به بالاترین مرجع اجرایی کشور وصل کرده بود، یعنی چه در قبل از انقلاب به عنوان معاون نخست وزیر چه بعد از انقلاب به عنوان معاون رئیس جمهور.
درست.
و با توجه به اینکه خاصیت سازمانی هم داشت، سازمان ها بایستی یک به اصطلاح مرکز تصمیم سازی یا تصمیم گیری جمعی داشته باشن، مثل مجمعی که الان تو فدراسیون ها داریم. و توی ورزش اومده بودن یه مجمعی براش پیشبینی کرده بودن که بتونن همه دستگاه هایی که یه جوری با ورزش سر و کار دارن رو در امر ورزش درگیر بکنن. در نتیجه به ریاست نخست وزیر و یا رئیس جمهور یه شورایی رو تدارک دیده بودن که این شورا بسیار جایگاه پر اهمیتی داره و میخوام به شما اعلام که به لحاظ جایگاه قانونیش اگر هر طرح و برنامه فراگیری برای ورزش بدون مصوب شورا ما دنبالش بریم این ناقصه، یعنی از نظر قانونی کم داره. حتی میخوام بگم حضور در بازی‌های آسیایی، حضور در المپیکا، این هم نیاز داره که این شورا تشکیل بشه، برنامه‌های اون رو تشویق کنه، مسائل تدارکاتیش رو تشویق کنه و اعتباراتش رو پیشبینی کنه و براش برنامه‌ریزی کنه.
درسته.
متاسفانه حتی میخوام بگم که آثار این شورا در استانها هم هست، یعنی به اصطلاح به این مفهوم که ماده 16 قانون تربیت بدنی داره میگه که در استانها هم شورایی به ریاست استاندار تشکیل میشه و همین اعضایی که در اصطلاح مجمع شورای عالی وجود دارن مدیر کلاشون در استانها هم عضو شورای استانی هست. یعنی میخوام بگم که در استانها هم هر امری ما بخوایم انجام بدیم زیر نظر اینه. چرا؟ چون ورزش فراگیره. ورزش مثل صنعت نمیتونه فقط یه بخش بهش رسیدگی بکنه. حتی جوانان هم همین خاصیت رو داره. ورزش و جوانان، جوانان هم شورای عالی داره. خدمتتون عرض بکنم که به دلیل ویژگی خاص چنگانه بودن ورزش، میدونیم هم حالت به اصطلاح کارگری داره، هم حالت دانش آموزی داره، هم حالت دانشگاهی داره و همه اینا هم تشکل جهانی دارن، یعنی در ورزش تشکل جهانی دارن. و از جنبه دیگر به لحاظ برنامه‌ریزی رئیس سازمان برنامه‌ریزی اونجاست، یعنی همه این اعضای شورا جمع میشن تا ورزش رو تقویت کنن و به ورزش نگاه ویژه‌ای داشته باشن. و بسیار بسیار متاسفم که ما اصلا یادمون رفته این جایگاه و میخوام عرض بکنم که هرگاه هر آینه اگرچه ما برای ورزش برنامه‌ای داشته باشیم و شورا اون برنامه رو تصویب نکرده باشه، اون از نظر قانونی اشکال داره اون برنامه.
چه اینطور؟ خیلی متشکر آقای مهرانی عزیز، خدمت شما هستیم.
بله، درود بر شما مجدد. جناب فائقی عزیز، یک دوستی از شنوندگان تماس گرفته بود، حالا به نوعی انتقاد کرده بود از ما که چرا مثلا مدیران قدیم ورزش رو شما میارید برای مباحث ازشون استفاده میکنید. من میخوام بگم که در جایی که متاسفانه در قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در ماده 5 جایی که ترکیب اعضای شورای عالی ورزش رو آورده، ما محدود کردیم افراد بیرون از تشکیلات دولتی رو به 2 نفر که به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان که 1 نفرش هم بانو باشه در این جلسات شرکت بکنن، و نزول کردیم در حالی که حکومت ما مشروعیتش رو از مردم داره میگیره، با دوره‌ای که مشروعیت مردم وجود نداشت، اما در اون دوره 5 نفر از اشخاص بصیر و مطلع به امور تربیت بدنی و تفریحات سالم می اومدن در جلسات شورای سازمان، حق رأی داشتن و شرکت می کردن. 5 نفر برابر با 5 وزیر به هر حال اون زمان. ما وقتی که این رو ندیدیم در ترکیب اعضای شورای عالی ورزش، حداقل فکر میکنم که شبکه تخصصی رادیوی ورزش و برنامه همیشه با ورزش این حق رو داره و این وظیفه رو داره که زبان گویای کسانی باشه مثل آقای مهندس فائقی، مثل آقای مهندس هاشمی تبا که سالیان سال اومدن در ورزش خدمت کردن، کسب تجربه کردن، و اگر بنا باشه که این تریبون ملی ورزش هم این حق رو به خودش ندهد و این رو وظیفه خودش نداند، من فکر میکنم این جفای به ورزش و جامعه ورزش هست. این رو به نظرم رسید که در ابتدای گفتگو لازم بود که در پاسخ به اون دوست عزیز شنونده که البته ما همیشه انتقاداتشون رو به جون دل میشنویم عرض بکنم و در خدمت شما هستم. جای مهندس طایقی، خدمتون عرض بکنم که ما بد نیست که این رو در قالب سوال هم بپرسم، چقدر ضرورت داره جناب مهندس فائقی که ما وقتی که یک جلسه ای رو تحت عنوان شورای عالی ورزش داریم، حالا اگر یک روزی انشالله تشکیل جلسه بدهن، بتوانیم که از ظرفیت نیروهای مطلع متخصص و با تجربه بیرون از دستگاه ورزش هم بهره بگیریم. الان تقریبا میشه گفتش که ترکیب 100% دولتیه، در حالی که نامش جلسه شورای عالی ورزش. شورای عالی ورزش من فکر میکنم که نبایستی صرفا به معنای نگاه دولتی به تشکیل جلسات شورای عالی داشتن باشه. این البته تصور بنده هست، حتما تصور خامیه، اما صحبت جناب عالی رو خواهیم شنید.
جام ایرانی، ببینید این بحثی که الان شما میفرمایید، بحث شورای عالی یه جنبه حاکمیتی داره، یعنی همه امور حاکمیتی یه ورزش اونجا تصمیم گیری میشه. اما برای این که به اصطلاح همین فرمایش شما هم به یه نحوی به اصطلاح براش فکر شده باشه، در دوره چمو خودتونم فرمودین، تا اونجایی که من یادمه 4 نفر از متخصصین ورزش غیر دولتی و به اصطلاح به انتخاب بالاترین مقام کشوری که آقای رئیس جمهور در شورا عضو هستند، و اون 4 مسائلی که شما فرمودین از طریق اون 4 نفر اعمال میشه. یادی فرمودین از عزیز بزرگوارمون جناب آقای دکتر سجادی. در دوره ما آقای دکتر سجادی در دانشگاه تشریف داشتن و در اصطلاح مسئولیت اجرایی در سازمان تربیت بدنی نداشتن. در اون دوره آقای سجادی یکی از نمایندگانی بود که آقای رئیس جمهور عضو شورا گذاشته بودند و بسیارم فعال بودند. یعنی میخوام بگم که بسیاری از مسائلی که اون روزها به سر ما نمیرسید در شورا آقای سجادی گوشزد میکردند و بسیار مواردی پیش میومد که مخصوصا در رابطه با ورزش دانش آموزی و دانشگاهی که تذکرات آقای سجادی بسیار به جا بود، بسیار حضور قوی داشتن، و میخوام عرض کنم که عزیزان دیگری هم که باز انتخاب شده بودن، البته به اصطلاح به پیشنهاد دبیر شورا که بشه رئیس سازمان تربیت بدنی و الان وزیر ورزش و تشریف آقای رئیس جمهور، اون چهار نفر رو اگر واقعا یه نگاه آینده ساز و دوراندیشی داشته باشیم، اون چهار نفر رو اگر از میان فرض کنیم یکی رو از تشکل باشگاه انتخاب کنیم، یکی از تشکل مثلا ورزش شرکت ها انتخاب کنیم، یکی رو از تشکل مثلا فرض کنیم داوری یا مثلا مربیان یا این تشکل های موجود از این عزیزان بیاریم اونجا، به نظر من میرسه دستمونم بازه برای این انتخابا. میشود یک به اصطلاح غنای بسیار خوبی رو در شورای ورزش ایجاد کرد و این بستگی به این داره که چقدر به اصطلاح بالاترین مقام دستگاه ورزش معطوف باشه به این که بیاد و از مجموعه به اصطلاح امروز بخش خصوصی ورزش استفاده کنه، یا به معنی مصطلحش از نهادهای عمومی مردمی که در ورزش وجود داره.
بله، به هر حال عرض کردم در این که هیچ شک و تردیدی وجود نداره که این یک جلسه به هر حال حاکمیتی هست، بستی که تصمیم بگیرن در رابطه با ورزش، منتها اشاره من به این بود که مشروعیت مردم و البته متخصصان و صاحب نظران حوزه ورزش هم جدای از مردم نیستن، بخشی از اینها در دوره یا در دوره‌های مختلف در دولت‌ها کار کردن. بنابراین بحث ما بر سر این بود که تا چه اندازه ما میتونیم با حضور این افراد جلسات رو از این حالت 100% دولتی که در چارچوب یک سری ارتباطات مسئول و موافق و مادون اونجا جلسات برگزار میشه، یک قوت بیشتری بهش بدیم و در این حوزه بتونیم که فعالتر عمل بکنیم، که جناب عالی موافق هستید با این مطلب؟ تا خب تو قانون دیده نشده، به اندازه دو نفر دیده شده.
جناب میزانی ببینید، قانون ورزش ما یه قانون کهنه است، این ورزش برای زمان آماتوری دیده شده، این قانون اصلا اسمش هم هست روشه که به اصطلاح قانون آماتوری ورزش. ما وقتی که وزارت رو تشکیل دادیم، نمیدونم چرا این همه سال از تشکیل وزارت گذشته ولی قانون جدیدی رو نبردیم برای تصویب. ما الان با به وجود آمدن ورزش حرفه‌ای، با به اصطلاح وضعیت جدیدی که ورزش در دنیا پیدا کرده، نگاهمون رو بایستی در اصلاح کنیم برای گذشته. شما سال 1350 این قانون تصویب شده و متاسفانه تا به امروز هیچ دستی بهش نزدید. من اعتقادم اینه که با این رهنمودی که شما عزیزان دارین، بایستی انشالله یه قانون جدیدی رو، یه لایحه جدیدی رو برای ورزش ما بایستی تقدیم مجلس محترم بکنیم. من فکر میکنم ترکیب مجلس امروز به معطوف به ورزشه، یعنی عزیزانی وجود دارن اونجا که ورزش رو در سطح بالاتری به اصطلاح بهش نگاه میکنن. من فکر میکنم اگر بتونیم این فرمایش شما رو در قانون جدید، در لایحه جدید لحاظ کنیم و تقدیم مجلس کنیم، مجلس محترم با توجه به همین اصل نظارت مردمی و اصل مشروعیت نگاه مردم، من یقین دارم که مجلس محترمم اصلاح خواهد کرد و این فرمایش شما حتما باید تحقق پیدا کنه و ما نیاز به قانون جدید داریم.
خدمتون عرض بکنم که دو تا مطلب رو در رابطه با تشکیل جلسات شورای عالی ورزش و کارکردش، بد نیستش که حالا جدا از این مواردی که خیلی خوب نوشته شده، منتها اگه فکر کنم یه چند درصدش هم عمل بشه منشأ تحول و خیر میشه در ورزش، حالا که عمل بشه خود الله و اعلم، دو تا مطلب رو ما کمتر راجع به صحبت کردیم. جناب مندسوقی، من ابتدای برنامه هم اشاره به این کردم که حالا در یک دوره‌ای که جلسات شورای عالی ورزش فعال بود، از قضا ما قانون برنامه 5 سالمون در حوزه ورزش خیلی قوی نوشته شد. البته شروعش از قانون برنامه 3 بود که به قانون برنامه 4 هم دامنش و ابعادش توسعه پیدا کرد در حوزه ورزش. اینکه قانون برنامه هفتم رو چه تأثیری بر قانون برنامه هفتم خواهد گذاشت بر مبنای توجه به امر توسعه ورزش. و مطلب دیگر اینکه این رو جناب عالی هم بارها و بارها اشاره فرمودید، چونه ورزش همیشه توی بودجه به هر حال دولت‌ها کوچک گرفته شده، چقدر ما با تشکیل جلسات شورای عالی ورزش، حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و اینکه مباحث مربوط به بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای امر توسعه ورزش رو از قضا بتونیم اونجا کلیدش رو بزنیم، زمانی که دولت قبل از اینکه به لحاظ اون شرایط قانونی بیاد و بودجه سال آیندهش رو بخواد به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم بکنه، آیا یک چنین کاربردی رو میتونه جلسات شورای عالی ورزش داشته باشه یا خیر؟
اصلا حتما داره. ببینید، خیلی اشاره قشنگی فرمودید. ببینید، یه وقتی که مثلا خاطرتون باشه، ورزش در وزارت آموزش پرورش تا ساعت مهلت ارتقا پیدا کرد، یا ساعت به اصطلاح پرداختن به ورزش از لحاظ آموزشی دو برابر شد. فکر میکنید این در کجا اولین بار تصویب شد؟ در همین شورای عالی ورزش. در شورای عالی ورزش در رابطه با ساماندهی معیشتی و اشتغال و بحث قهرمانان مطرح شد و در اونجا صندوق، ایجاد صندوق حمایت از قهرمانان تصویب شد. خدمت شما عرض کنم در رابطه با ورزش قشنگ یادم ورزش های دانشگاهی و اینا، شورای عالی اون موقع به اصطلاح تکلیف کرد که این عزیزان برن و طرح جامع برای ورزش مربوطه تدوین کنن بیارن برای شورا، شورا تصویب کنه. اصلا این که شما میفرمایید در برنامه سوم و چهارم، این اصلا مصوبات شورای ورزش بود که ورزش رو تکلیف میکرد برای این که بتواند در برنامه های توسعه کشور جایگاه خودش رو ارتقا بده، و همین باعث شد که در برنامه سوم طرح جامعه ورزش مطرح شد که ورزش طرح جامعه بیاره. این طرح جامعه با مشارکت همه بسیار دستن در کار امور ورزش بود. من یادمه که وزیر محترم ارشاد اون موقع چون رئیس گروه برنامه برای حوزه فرهنگ بود، میدونید ورزش هم برای حوزه فرهنگ در قرار گرفته، ولی وزیر محترم ارشاد علاوه بر مسائل هنر نمیدونم اون بحث خودشون، یه جلسات ویژه‌ای رو به تکلیف شورای عالی برای ورزش اختصاص داد که همه جمع میشدن. خدا حفظش کنه آقای جوادی کور رو، دبیر تدوین برنامه بود، که این آقای جوادی یک انسان بسیار اندیشمندی بود و یک برنامه جامعی دیده شد که الان اتفاقا جایگاهش بسیار زیبا اشاره فرمودید. خواهش هم اینه که اصلا برای تدوین نحوه برنامه و هفتم توسعه در ورزش من خواهش میکنم برنامه ویژه رو بذاریم مثل همین برنامه که گذاشتیم، خواهشن و دعوت بکنیم همه اعضای شورای عالی که عضو هستند، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، که اینها ببینن و از همین حالا برای این امر مهم بسیار چاره‌اندیشی بکنن که ورزش در برنامه پنجم و ششم ضعیف دیده شده و دوباره در برنامه هفتم جایگاه ورزش انشاءالله بهتر دیده بشه، علی خصوص به خاطر تباهتش که حتما باید اولین برنامه شورای عالی تصویب بشه.
درود بر شما.